سلام بینندگان عزیز، سوالات تاجیکستان و جهان را از رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. شعله گلخواجه هستم در خدمتتان. امروز 16 دکابر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم داشت. دیدار در قیامت ماند. پدر مدینه ماماجانوه به مراسم جنازه دخترش که امروز به خاک سپرده شد نرسید. گروهی از فعالان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان میگویند رسانه های حکومتی حوادث ماه گذشته را یک جانبه انعکاس میکنند. و با گذشت 7 سال از حمله گروهی به نام دولت اسلامی به منطقه ایزیدیان در شمال عراق، قربانیان آن روزهای تلخ را به یاد میارند.
احیانا
مرا میزد ولی اکثرا تجاوز میکرد.
مدینه ماماجانوه ساکن 32 ساله شهر دوشنبه که لتوکوب بی‌رحمانه‌اش سر و صدای زیادی در جامعه برانگیخت امروز به خاک سپرده شد. جسد او را پس از تقریبا 4 ماه بیهوشی در بیمارخانه دیروز به دست خانواده‌اش دادند. علیشیر ظریفی و براد یوسفی میگویند صبح امروز برای ویدو با او دوستان و نزدیکان و همکارانش نزد بینای زیستی مادر مرحوم جمع آمده در مراسم جنازه‌اش شرکت کردند.
این مراسم جنازه مدینه ماماجانوه یک جوانزن تاجیک است که حدود 4 ماه قبل مورد لتوکوب بی‌رحمانه قرار گرفته بود. شکنجه مدینه باعث سر و صداهای زیاد در شبکه‌های اجتماعی شد. در مراسم جنازه او شماری از فعالان جامعه شهروندی، همکاران و نزدیکانش شرکت داشتند. مراسم جنازه در منزل مادرش برگزار شد. پدری او که در روسیه قرار داشت و قرار بود به مراسم جنازه دخترش برسد، اما دیدار با فرزندش با قیامت ماند. مدینه ماماجانوه شام دیروز در بیمارخانه فوتید و نماز پیشین 16 دکبر جسد او را در آرامگاه سری آسای دوشنبه به خاک سپردند. با گفته نزدیکان مدینه ماماجانوه جسد او را از تشخیص سودی طبی گذرانیده و سپس به آنها سپردند. یکی از افراد نزدیک به این پرونده به خبرنگاران گفت که سند تشخیص سودی طبی مدینه در قبط پرونده او جای داده می شود و احتمال بازبینی پرونده در نظر است. نزدیکان مدینه ماماجانوه نخواستند در این رابطه صحبت کنند و مانع نواربرداری خبرنگاران شدند. روز 14 دکبر دادگاه عالی تاجیکستان پرویز دولتوف که با مدینه ماماجانوه رابطه داشت به 8 سال زندان محکوم کرد، ولی بر اساس قانون عفو او به 5 سال و 2 ماه باید در زندان بماند. دو روز قبل طبیبان بیمارستان قریه بولاک مدینه طول 4 ماه آنجا بستری و در حالت بیهوشی بود از بهبود شدن وضع سلامتی او خبر داده بودند. مدینه ماماجانوه 32 ساله که ماه آگوست امسال در مناقشه ایلوی سخت لطکوب شد، تا کنون در حالت کمه سنعی در بیمارستان بود. تا 2 ماه کسی برای آسیب رسانیدن با او به جوابگری کشیده نشد. تنها بعد مراجعت فعالان مدنی در شبکه های اجتماعی مقامات به قضیه ظاهران قصاصگیری همسر از معشوقه شوهر توجه کردند. دادستانی روز 1 نویبر گفت که 2 گمانبر در لطکوب همسران عزیزه و پرویز دولتوف را بازداشت کردند. عین زمان محاکمه عزیزه دولتوف ادامه دارد. ماجرا سببی از مقام برکنار شدن چندی از کارمندان وزارت امور داخله و دادستانی هم شد.
ظاهراً با درگذشت مدینه ماماجانوه قضیه مربوط به او ادامه خواهد کرد و ما نیز این موضوع را زیر نظر خواهیم داشت. جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان که با مقامات تفتیشاتی دوستانی کل رویدادهای اخیر در این ولایت را تحقیق دارد، با نگرانی میگوید شبکه‌های تلویزیونی حکومتی حوادث اخیر در رشتقلعه و خروغ را یک جانبه انعکاس میکند، در حالی که به قول آنها مقامات تفتیشاتی از اعضای جامعه شهروندی رسما امضا گرفتند که بر رسانه‌ها از جریان تحقیقات صحبت نکنند. اما مقامات امنیتی و انتظامی ولایت مختار کوهستان بدخشان با زنگوی ما پوزخ ندادند و به این ادعای جامعه شهروندی اظهار نظر نکردند. همکارم میرزانبی خلق‌زاد این موضوع را دنبال داشت و حالا در استودیو با ماست. درود بر شما. خوب بگوید که چنین برخورد مقامات تا کجا میتواند به جریان تفتیش و تاثیر منفی رساند؟
بله شهلا خوجمری پیرمحمدوف مسئول دفتر مطبوعات جامعه شهروندی بدخشان همین روز به رادیو آزادی گفت که همین مسئله اعضای جامعه شهروندی بدخشان را به تشویش آورده است، زیرا به گفته او مقامات کارمندان مکتب ها، بیمارخانه ها و اداره دیگری که از بودجه دولت معاش میگیرند مجبور میکنند طریق تلویزیون دولتی رویدادها را آن طوری که آنها میخواهند شرط دهند. و میگوید در برنامه تحت عنوان نیروی قانون تلویزیون بدخشان که روز 8 دکبر در شبکه یوتیوب پخش شد، در باره حادثه کشته شدن گلبدین زیابکوف نوارها پخش کردند، در حالی که تفتیشات ادامه دارد و تنها خلاصه مفتشان معلوم خواهد کرد که گناهکار نارامی های اخیر کی است، میگوید عضو جامعه شهروندی بدخشان. در صحبت از جامعه شهروندی بدخشان میگویند چنین برخورد یک جانبه و پیش قضاوتی مقامات به جای کشیده شده است که آنها یعنی اعضای 44 نفری جامعه شهروندی بدخشان از همکاری با مقامات امنیت و امور داخلی ولایت دست کشیدند و تنها با دادستانی کل همکاری میکنند. و ضمناً نکته دیگر را بگم که امروز گروه جامعه شهروندی در یک نوار ویدیویی هم وابسته به این مسئله اظهارات پخش کردند.
خب آیا کارشناسان در رابطه با این موضوع چی نظر دارند؟ شما با آنها هم صحبت کردید؟
بله، ما با چند نفر از صاحب نظران در داخل و در بیرون صحبت کردیم. از جمله شاکر جان حکیموف حقوق شناس تاجیک میگوید در صورتی که گروه کاری مشترک تفتیشاتی جریان رویدادها را تحقیق دارد، پخش هر گونه برنامه تلویزیونی از طریق شبکه های حکومتی و در شبکه های اینترنتی دخالت به جریان تفتیشات است. هم کارشناسان و هم ساکنان بدخشان از مشکل اینترنت شکایت میکنند. اخیرا یک گروه عبارت از مفتشان دادستانی کلی تاجیکستان و نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختاری کویسان بدخشان به تحقیق آن چی در آخر ماه نوامبر در دهه تبدیم و شهر خارق گذشت آغاز کردند.
تشکر برای صحبت. من یادآور می شوم که اعتراض ساکنان در شهر خوروغ 25 نوامبر شروع شده، بعد آن که حکومت ولایت شرط فعالان جامعه شهروندی را پذیرفت 28 نوامبر به پایان رسید. ناراضیان طلب داشتند که عاملان مرگ گلبدین زیابکوف بازداشت و مجازات شده اینترنت دوباره دسترس گردد و اعتراضگران تعقیب نشوند. مقامات رسما این شرط را اعلان نکردند، ولی در اعلامیه گفتند هر کسی در تظاهرات اشتراک نموده اما جنایت صادر کرده است از جوابگری آزاد خواهد بود. ولی ساکنان میگویند هنوز دسترسی به اینترنت درست به راه مانده نشده است. من برنامه را ادامه میدهم. پس از شکایت های پناهجویان افغان، نمایندگان سازمان ملل متحد از حکومت تاجیکستان درخواست کردند که به حل فوری مشکل آنها رسیدگی و قبول پناهندگان از سر گرفته شود. همکارم نگاره فضل دین در این باره جزئیات بیشتر دارد.
شیوا محل گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد آید به قاچاق انسانی به خصوص زنان و کودکان از تاجیکستان دعوت کرد که این کشور باید عاجلاً به قیدگیری پناهندگان افغان را دوباره آغاز و از بازپس فرستادن آنها به افغانستان خودداری کند. این نقطه را وی در پایان سفر خود به دوشنبه اظهار داشت.
در حالتی که پناهندگان به قید گرفته نمی شوند، گفتن ممکن است که آزادی حرکت آنها محدود کرده می شود. این البته مشکلی های زیاد را در مسئله آغاز کردن حیات نو پیش می آورد و همچنین بعضی خطرها هم می توانند تهدید کنند که آنها گرفتاری استثمار شوند. بنابر همین من بار دیگر از حکومت تاجیکستان دعوت می کنم که به قیدگیری چنین اشخاص را دوباره آغاز کنند.
شیوان محلی از 8 تا 15 دکبر با مقامات تاجیکستان و جامعه شهروندی در دوشنبه ملاقات ها انجام داد. وضع پناهندگان افغان یکی از موضوع های این نشست بود. این نماینده سازمان ملل متحد از جامعه جهانی هم دعوت کرد که برای انتقال پناهندگان به کشورهای خود مساعدت نمایند.
در سطح جهانی هم همین را گفتنی هستم که کشورهای اروپا و دیگر شریکان بین المللی با مقصد دستگیری این اشخاص باید قدمی به پیش گیرند و آنها را به کشورهای خود کوچانند.
خانس فریدریک شادر نماینده کمیسر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در آسیای میانه ماه قبل در یک نشست خبری گفته بود که فعلا در تاجیکستان 12000 پناهجوی افغانستانی قرار دارند که 6000 آنها در اول سال توسط هواپیما به این کشور آمدند. او گفت که از مقامات تاجیک خواستند که از بازگردانیدن پناهجویان افغان به کشورشان خودداری کنند. حامیان حقوق انسان میگویند که چنین تصمیم مقامات تاجیکستان از انگیزه های سیاسی عاری نیست.
اینجا موضوع تامینات آنها مطرح است. شاید حتی اگر آنها مقام رسمی پناهنده را بگیرند هم هیچ کاری برای آنها انجام داده نمی شود. ولی وقتی به آنها مقام رسمی پناهنده داده می شود، مقامات عهده‌داری های را به خود می گیرد.
پیشتر کمیسر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خبر داده بود که مقامات در تاجیکستان 11 نوامبر 11 نفر مردان، زنان و کودکان را به افغانستان زوران برگردانیدند. مقامات تاجیک بعد از به سر قدرت برگشتن گروه طالبان مرزهایش با افغانستان را بست. هرچند در روزهای اول تصرف حکومت در افغانستان از سوی طالبان هزارها افغانستانی در مرز با تاجیکستان خواستار عبور به این کشور بودند.
معاون وزیر کارهای خارجه حکومت طالبان از تاجیکستان خواسته است که با دولت این گروه در افغانستان رابطه برقرار کند. شیر محمد عباس‌تنیک‌زای معاون سیاسی وزیر کارهای خارجه حکومت طالبان این مطلب را روز 15 دکبر ضمن سخنرانی‌اش بیان داشته است. و بینندگان عزیز، یک گزارشی که حالا پیشنهاد شما می‌شود درباره آن است که 7 سال پیش گروه دولت اسلامی به یزیدیان حمله کرده بودند و حالا می‌بینیم که قربانیان از آن روزها چی یادآوری میکنند.
سپان خلیل 3 ماه پیشتر به خانه برگشت و هیچ باور نمیکرد که اهلی آیله برایش ماتم گرفتند و گور هم کندند. با آیله گفتند که سپان بعدی را بودن و به غلام فروختنش در سوریه خودکشی کرده است.
بدترین چیز دیدن گور خودم بود که در بر قبرهای پدر و برادرم کنده بودند. برای ما 3 گور کنده بودند.
جنگجویان داعش سال 2014 با حمله به زادگاه ایزیدیان هزاران مرد ایزیدی را قتل عام کردند. 6000 زن و کودک از جمله سپان خلیل را به ماشین های بارکش سوار کرده بردند و به غلامی فروختند. آن زمان 13 ساله بود.
مرا می زد ولی اکثرا تجاوز می کرد.
اکثر شکر.
سال 2019 داعش آخرین پارچه قلمروش در سوریه را از دست داد، ولی سپان خلیل در دست قاچاقبران بود و از این بی‌خبر ماند. وقتی آگاه شد یک سال گذشت تا راهی بازگشت به خانه را یابد. وقتی برگشت شهرهای ایزیدیان را خالی و رها شده یافت. با وجود گذشت 4 سال از شکست داعش در عراق، ایزیدی‌های زیادی هنوز هم به خانه‌هایشان برنگشتند. آیله های ایزیدی ها فقیر و بی‌خانه‌اند و در نتیجه به گفته سازمان ملل نسل کشی حالی زاری دارند.
ما هیچ چیزی با خود نگرفتیم بغیر از جان و لباس هایمان. همه چی را ماندیم، گوسفند، بوزها، ماشین و خانه ها را گذاشته رفتیم.
خانواده ها هنوز هم 3000 عزیز بینشان شده اشان را می جویند. می گویند بسیاری هایشان شاید زنده و در اسارت باشند. دیگر پول هم برای جستجوی آنها ندارند. ماموران امدادی در شهرک ایزیدی نشینی کوچو در عراق گورهای دستجمعی را تحقیق میکنند تا هویت جسدها را معلوم نمایند. سپان بعدی بازگشت به برادرش زنگ زده است که البته صدایش را نشناخته است.
وقتی در دوربین تلفن مرا دید تکون خورد و لال ماند.
سپان خلیل که 2 دفعه بازور شوهر کرده است دیگر هرگز قصد ازدواج ندارد. بزرگترین ترسش از آن است که مبادا روز داعشیان برگردند، چون ده ها هزار جنگجویانش به محاکمه در زندانند، بقیه آزادند و توجه جامعه بین الملل هم با آنها کمتر می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
و مقامات روسیه گروهی از مجرمانی که در جنجال ها شرکت داشتند از این کشور برای سالهای طولانی رانده است. طبق آمار نو، حدود 400 مجرم از آسیای مرکزی را برای 40 سال آینده از حق ورود به قلمرو روسیه محروم کردند. معلوم نیست که چند نفری آنها شهروندان تاجیکستان میباشند. با گفته مسئولان وزارت کارهای داخلی روسیه، اینها افرادی هستند که در جنجال های گروهی شرکت داشته و یا دیگر قانونگذاری های این کشور را ویران نمودند. حالا تنها در مسکو پایتخت روسیه 1,033,000 مهاجر ثبت نام شده است که 30% آنها نسبت به سال پیش کمتر می باشد. 15 دقیقه که در اختیار داشتن بینندگان عزیز با پایان می رسد. سپاس از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر گزارش های بیشتر از این رو می توانید در سامانه رادیو آزادی بخونید. فراموش نکنید که فرداش ما رو در سرخط رویدادها منتظرم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار شما.
خواهی زمیستا خیمت بکنی خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن از همین چیز باها دیر
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شلوغ خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی زرنگز نوروز شاه هستم خبرهای اخیرین تاجیکستان منطقه و جهان را تقدیم شما میکنم مقامات روسیه گروهی از مهاجرانی را که در جنجال ها شرکت داشتند از این کشور برای سالهای طولانی رانده است. طبق آمار نو حدود 400 مهاجر از آسیای مرکزی را برای 40 سال آینده از حق ورود به قلمرو روسیه محروم کردند. معلوم نیست که چند نفری آنها شهروندان تاجیکستان هستند. به گفته مسئولان وزارت کارهای داخلی روسیه اینها افرادی هستند که در جنجال های گروهی شرکت داشته یا دیگر قانونگذاری های این کشور را ویران نمودند. حالا تنها در مسکو پایتخت روسیه 1,033,000 مهاجر ثبت نام شده است که 30% نسبت به سال پیش کم است. از این میان 82% آنها شهروندان کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل اساساً از تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان میباشند. سال جاری بعد از آنکه زن و زنی‌های گروهی میان مهاجران افزایش یافت، مقامات روس پیشنهاد نموده بودند که شرکت‌داران چنین مناقشه‌ها از روسیه اخراج و راهی آنها به این کشور برای یک عمر بسته شود. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز 16 همی دکبر برای ارزیابی مسئله های مربوط به بلاروس، کووید 19، انرژتیکا و تشنج در مرز اوکراین و روسیه در شهر بروسل جمع شوند. نگرانی زیاد است که تجمع نیروهای روسیه در مرز امکان دارد به تجاوز در خاک اوکراین تبدیل یابد. رهبران اتحادیه اروپا از روسیه خواستند که نیروهایش را از مرز دور نموده، نزاع 7 ساله در شرق اوکراین را از راه مکالمه دیپلماتیک حل و فصل کند. در حال حمله به اوکراین، اتحادیه اروپا تهدید کرده است که همراه با آمریکا و بریتانیا تحریم نوی شدیدتر در مقابل روسیه جاری خواهند کرد. روسیه این نگرانی ها را بی اساس نمیده میگوید نقشه ندارد به اوکراین حمله کند. مسکو یک عده تقاضاها را مطرح کرده است که به عضویت احتمالی اوکراین در پیمان ناتو و فعالیت های ائتلاف کشورهای غربی در مرزهای شرقی روسیه ارتباط میگیرند. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان 15 دکبر با صدور یک فرمان شریف زاده عزیز جان شریف رئیس دادگاه شهری گلستان ناحیه بابا جان غفوروف ولایت سغد را از وظیفه‌اش برکنار کرد. بنابر خبری دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور شریف زاده بنابر صادر نمودن کرداری که شان و اعتبار صدیه را پس میزند از مقامش آزاد کرده شده است. نظری دادرس دسترس نیست و معلوم نیست که او چی عملی خلاف قانون صادر کرده است. در گذشته بعضی از دادرس ها را با عین اتهام و اساساً برای رشوه‌گیری از کار آزاد کرده بودند. فعلا در تاجیکستان بیش از 400 دادرس کار میکند. در 10 سال اخیر بیش از 25 نفری آنها بازداشت و به زندان محکوم شدند. بعضی از ساکنان تاجیکستان دادرس ها را به اعلان حکم های ناعادلانه و سوء استفاده از منصب متهم میکنند. کارشناسان معاش کم و مستقل نبودن دادگاه ها را از سبب های اساسی چنین وضعیت میپندارند. دیروز امام علی رحمان با فرمانهای خود یک عده فرماندهان نظامی را به منصبهای بلند در واحدهای حربی وزارت مدافع و گواردیای ملی تعیین کرد. همچنین رخشانه امام علی 39 ساله دختری پرزیدنت تاجیکستان سفیر این کشور در بریتانیای کبیر و ایرلندیای شمالی تعیین شد. سازمان عفو بین المللی یا امنیستی اینترنشنال میگوید که در ماه‌های اخیر رهبری حکومت پیشین و قبل از حاکمیت طالبان جنایت‌های جنگی بسیاری در افغانستان صورت گرفته است و باید از سوی دادگاه‌های بین المللی پیگیری شود. در این گزارش که روز 16 دکبر نشر شد آمده است که قبل از به قدرت رسیدن طالبان نیروهای آمریکایی طالبان و نیروهای حکومت پیشین به غیر نظامیان آسیب رساندند. سازمان عفو بین الملل از دادگاه بین المللی جنایی خواست است که عمل کردی نیروهای آمریکایی و سربازان حکومت پیشین را در تحقیقات خود راجع به جریمه های جنگی در افغانستان شامل نماید. این در حالی است که کریم خان دادگستری دادگاه بین المللی جنایی اخیراً گفت که تحقیقات این دادگاه در مورد افغانستان به جنایت های جنگی طالبان و داعش محدود خواهد بود. بر پایه این گزارش دلیل های زیاده وجود دارد که با وجود وعده عفو شکنجه و قتل آدمان از سوی طالبان ادامه کرده است. در جریان جنگ های 20 سال اخیر در افغانستان هزاران نفر از غیر نظامیان جان باختند و زخمی شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مدینه محمدجانوه یک جوانزن تاجیکی حدود 4 ماه قبل مورد لاتکوبی بی‌رحمانه قرار گرفته بود و شام دیروز در بیمارخانه فوتی در آرامگاه سری آسیای دوشنبه به خاک سپرده شد. در مراسم جنازه او شماره از فعالان جامعه شهروندی اشتراک داشتند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. مراسم جنازه در منزل مادرش برگزار شد. پدر او که در روسیه قرار داشت و قرار بود به مراسم جنازه دخترش برسد، در این مراسم دیده نشد. با گفته نزدیکان مدینه محمدجانوه، جسد او را از تشخیص سودی طبی گذرانده سپس به آنها سپردند. یکی از افراد نزدیک به پرونده مرگ او با خبرنگاران گفت که سند تشخیص سودی طبی مدینه در قبط پرونده جای داده می شود و احتمال بازبینی آن در نظر است. نزدیکان مدینه محمدجانوه نخواستند با رسانه ها صحبت کنند و مانع نواربرداری خبرنگاران شدند. اما خرابایوف پدر مدینه محمدجانوه روز 15 دکبر که با سختی صحبت می کرد و گریه گلوگیرش کرده بود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که از شنیدن خبری درگذشت دخترش بسیار اندوهگین است. وی تاکید نمود که برای روز 16 دکبر از شهر کراسنودار روسیه بلیط پرواز گرفته است. حالا معلوم نیست که پدر تا کجا به مراسم جنازه دخترش رسیده است. قرابایوف که از مادر مدینه چندین سال پیش جدا شده، در روسیه با همسر دومش زندگی میکرد، با اشاره به قطع رابطه ها با مادر مدینه گفته بود که احتمال اینکه جنازه به حضور او برگزار شود وجود دارد. روز 14 دکبر دادگاه عالی تاجیکستان پرویز دولتوف که با مدینه محمدجانوه رابطه داشت به 8 سال زندان محکوم کرد، ولی بر اساس قانون عفو او 5 سال و 2 ماه باید در زندان بماند. مدینه محمدجانوه 32 ساله که ماه آوگوست امسال در مناقشه اویلوی سخت لاتکوب شد، تا کنون در حالت کمای سنعی در بیمارخانه بود. تا 2 ماه کسی برای آسیب رساندن به او به جوابگاری کشیده نشد. تنها بعد مراجعت فعالان مدنی در شبکه‌های اجتماعی، مقامات به قضیه ظاهرا قصاصگیری همسر از معشوقه شوهر توجه کردند. دادستانی روز 1 نوامبر گفت که دو گمانبر در لاتکوب همسران عزیزه و پرویز دولتوفا را بازداشت کردند. عین زمان محاکمه عزیزه دولتوفا ادامه دارد. ماجرا سببی از مقام برکنار کردن چندی از کارمندان وزارت امور داخلی و دادستانی هم شد.
تو زیبای من زیبا پرستم، برنای من برنای پرستم،
در این یک عمری بلتای که دارم، تو یک تا
گلی من، ای گلی من، عروسی خوشقدی شلکا گلی من، گلی من، ای گلی من، عروسی خوشقدی شلکا گلی من. فدای سوزی جان من تو باشی، جهان در جهان من تو باشی، فدای سوزی جان من تو باشی، جهان در جهان من تو باشی.
رخشانه امامعلی دختر امامعلی رحمان، پرزیدنت تاجیکستان، با فرمان پدرش سفیر این کشور در بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی منصوب شد. امامعلی رحمان این فرمان را روز 15 دکبر امضا کرده است. او در این مقام جایگزین مسعود خلیفه‌زاده خواهد شد.
من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. رخشانه امام‌علی 39 ساله سابقه کار در سفارت تاجیکستان در بریتانیا را دارد. او سال 2016 از کارمند سفارت بریتانیا به مقام معاون سردار ریاست سازمان‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه تاجیکستان رسیده بود. پرزیدنت تاجیکستان 9 فرزند دارد و رخشانه رحمانوا فرزند چهارمی رئیس جمهور است. رخشانه امام‌علی چند پیش کتابی را با نام اساس‌های خدمت دیپلماتی در وزارت کارهای خارجه معرفی کرد. رخشانه امام‌علی همسر شمس‌الله صاحبوف مالک شرکت فراز است که در ساحه‌های زیاد فعالیت داشت. پس از انتقادهای زیاد فراز اعلان کرده بود که فعالیتش را قطع کرده است، ولی تحقیق نشان می‌دهد که این شرکت با نام‌های دیگر تجارت‌های سردرآمد را در تاجیکستان در دست دارد. سالها باز فرزندان و پیوندان امام علی رحمان در حکومت تاجیکستان منصبهای کلیدی دارند و به گفته منتقدان تجارتهای سردرآمدی را میچرخانند. مخالفان او را برای تبدیل دادن تاجیکستان به یک حکومت خانوادگی پیوسته تنقید میکنند. رستم امام علی پسر 34 ساله او رئیس شهر دوشنبه پایتخت کشور است و رئیس مجلس ملی پلت بالایی پارلمان تاجیکستان می باشد. او رسما نفر دویم در قدرت تاجیکستان حساب می شود. آزاد رحمان دختر دیگری او رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت را بردوش دارد و وزارت حکومت های شهر و نواحی در هماهنگی با او کار می کنند. شوهر او جمال الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان می باشد. تهمینا رحمان دختری دیگری و همراه با شوهرش ظریف بیگ دولتوف با تجارت مشغول است. یک تحقیق رادیو آزادی نشان داد که او با شوهرش بازار فروش بلیت های هواپیمایی را مونوپولی کرده است و از این را درآمد به دست می آورد. ظاهر صاحبوف داماد بزرگ امام علی رحمان و پسرش اسماعیل ظاهر با تجارت شغل دارند. بازار بزرگ حاج شریف در شهر باختر مال این خانواده دانسته می شود. اسلام الدین رحمان پسر برادری و رئیس ناحیه دنغره است. دنغره زادگاه امام علی رحمان می باشد. امید رحمان پسر دیگری برادرش دادستان ناحیه سینای شهر دوشنبه است. امام علی رحمان از سال 1992 به این طرف جلوی قدرت را در تاجیکستان در دست دارد. مخالفان و سازمان و کشورهای غربی او را برای سرکوب دیگرندشان محدود کردن آزادی بیان و اعتقاد و دادن منصب و امکانات‌های استثنایی به پیوندان و اعضای آیله تنقید می‌کنند. جانبدارانش ختم جنگ داخلی، ساختمان راه‌ها و نیروگاه‌ها را از کامیابی‌های امام علی رحمان می‌دانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تاجیکستان باید عاجلاً به قیدگیری پناهندگان افغانستانی را دوباره آغاز و از بازپس فرستادن آنها به افغانستان خودداری کند. این مطلب را گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اوید به سودای آدمان به خصوص زنان و کودکان شیوان ملالی در پایان سفر خود به تاجیکستان اظهار داشت. صاحب نظران میگویند تصمیم مقامات تاجیک انگیزه های سیاسی و اقتصادی دارد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. شیوان ملالی گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اوید به سودای آدمان به خصوص زنان و کودکان از 8 تا 15 دسامبر با مقامات تاجیکستان، جامعه شهروندی کشور و سازمانهای خارجی مستقر در دوشنبه ملاقات ها انجام داد. در پایان این سفر خانم ملالی شام دیروز برای گروه از خبرنگاران نشست مطبوعاتی انجام داد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از نمودن حمایت از گریزگان از جمله از افغانستان که فعلا در کشور قرار دارند اظهار نگرانی جدی کرد، زیرا دولت تاجیکستان از تابستان سال جاری ثبت نام این افراد را متوقف کردند.
در صورت ثبت نام شدن این افراد، آنها با تحصیل و شرایط تندرستی و پیدا کردن جای کار امکان پیدا می کنند. امیدوارم که کشورهای پیشرفته اروپایی در حل این مشکلات اقدام انجام خواهند داد.
هانس فریدریک شودر نماینده یونیسر در آسیا میانه ماه قبل در یک نشست خبری گفته بود که فعلا در تاجیکستان 12,000 پناهجوی افغانستانی قرار دارند که 6,000 آنها در اول سال توسط هواپیما به تاجیکستان آمدند. گفت که از مقامات تاجیک خواستند که از بازگردانی پناهجویان افغان به کشورشان خودداری کند. یونیسر خبر داده بود که مقامات در تاجیکستان 11 نوامبر 11 نفر مردان، زنان و کودکان را به افغانستان زورن برگردانیدند. شیوان ملالی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نیز در صحبت خود به این موضوع اشاره کرده گفت که پناهندگان به افغانستان بازپس گردانیده شده می توانند مورد خطر قاچاق انسان و با معامله خشین رژیم فعلی روبرو شوند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله‌ای لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. میزگان سمد و ورزشگری تاجیک در جام جهانی بوکس میانی زنان در شهر نیژنی ورتوفسک روسیه مدال طلا به دست آورد. این مسابقه از 7 تا 11 دکبر به خاطر قهرمان مهنت سوسیالیستی فرمان سلمانوف در شهر نیژنی ورتوفسک روسیه برگزار شد. میزگان در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش میشیتما اردن دلای از مغولستان و مونیکا سیرافین از لهستان به دور نیمه نهایی راه یافت. او در نیمه فینال ملیکا شهیدوی روسیه‌ای را مغلوب کرد و به فینال برآمد. مشتزن تاجیک در قوازمایی نهایی منگونسران بلسنی مغول را شکست داد و با مدال طلا سرفراز گشت. میزگانه سمد و برادیوی آزادی گفت
این یک برای ما افتخار است، توانستم با مدال طلا برتری بلند به تاجیکستان برگشتم.
در جام جهانی بوکس میانی کشورهای استحصال کننده نفت که از روی 13 درجه وزنی میانی مردان و 6 درجه وزنی میانی زنان صورت گرفت، بیش از 130 ورزشگر از 16 کشور شرکت کردند. به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان بغیر از میژگان سمدوه همچنین شایره زلقینروه، اکبرعلی عبدالرحمنزاده، عبدالرحمن یعقوبوف، شمشیر سعیدوف، نوروز جفایف و سلیمان نادیروف شامل بودند. ولی از بین آنها تنها میژگان سمدوه توانست مدال بگیرد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه سامبو به خاطر قهرمان اروپا ولادیمیر کولیکوف که در شهر دزرژینسکی ولایت نیژگرودسک روسیه برگزار شد دو مدال به دست آوردند. محمود عبدالله معاون سردآور این مسابقه از تاجیکستان روز 14 دکبر از شهر دزرژینسک روسیه به رادیوی آزادی گفت
از تاجیکستان دو نماینده در وزن 64 کیلو در سامبوی ورزشی دارنده سکه مدال برنزی چمپیونات جهان سورگون لاتیکوف و استاد ورزش رمضان جمعه در وزن 79 کیلو در رشته سامبوی رزمی شرکت ورزیدند.
پهلوان معروف تاجیک سوربان لاتیپوف در سامبوی ورزشی در وزن تا 64 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش از ارمنستان و روسیه به فینال برآمد. ولی پهلوان تاجیک در قوازمایی نهایی از گوشتگیر نامدار ازبکستانی دو کرد قهرمان جهان دولت جان همرویف مغلوب شد. همرویف با کمربند غالب مسابقه، مدال طلا و جایزه مالی با مبلغ $1,000 ایالات متحده آمریکا سرفراز گشت. با سوربان لاتیپوف مدال نقره و $500 سپرده شد. پهلوان دیگری تاجیک رمضان جمعایف در رشته سامبوی رزمی در وزن 79 کیلو برای جای سوم با مدال برنزی و جایزه مالی با مبلغ $300 مکافاتانیده شد. فوتبال یکی از نمودهای معمول‌ترین ورزش در جهان به حساب می‌رود و آن در تاجیکستان نیز هواداران زیاد دارد. من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف در میز گرد با سابقه داران و فوتبال بازان معروف تاجیک علی محمد میرزایف، سهراب حمیدف و فتح‌الله فتح‌اللهیف درباره برد و باخت فوتبالی تاجیک صحبت کردیم. حالا پاره از این صحبت به توجه شما پیشکش می شود. علی محمد میرزایف، خواهش میکردم که درباره دستاوردهای فوتبالی تاجیک در زمان شوروی مختصر معلومات بدهید.
وقتی که در برای فوتبال گام میزنیم در تاجیکستان، این اولین دسته پرقوت این دسته دینامو دوشنبه بود و تر بعد پامیر دوشنبه است و بازیگرانی بسیار با قوت داشت که در دسته های یکچین اتحاد شوروی، دسته های المپی، دسته های جوانان بازی میکردند از تاجیکستان. بعد به دسته انرژتیک را دعوت کردند، بعد به دسته پامیر برآمد کرد، در دسته المپیک اتحاد شوروی برآمد کرد. بعدی غلام حیدر با بازیگرای بهترین به مانند الکساندر پاگاریلوف گیس بازی میکرد در دوره شوروی. باز بازیگرای نوراس سرگی مندریکو جایزه دار چمپیونات جهان بین نوراسون. باز بسیار بازیگرای بودند که در دسته های اتحاد شوروی از تاجیکستان بازی میکرد. بهترین دروازه‌بان در تاجیکستان حاضر خیلی دروازه‌بان نیست، این والری ساراچو میباشد که وای بسیار در لیگ اولی تارپید مسکو بازی کرد و در یکی از بهترین دروازه‌بان های اتحاد شوروی در همه وقت در 33 بهترین دروازه‌بان وای وارد شدگی بود.
میخواستم که سهراب شما درباره دستاوردهای بزرگی که در ساحه فوتبال تاجیک در زمان استقلالیت تاجیکستان با دست آورده شده است نقل میکردید؟
در 5-6 سال اخیر دسته استقلال ما، چمپیون ما دو کرات به فینال جام افریقا برآمدند و من امسال دسته استقلال رو به لیگ چمپیون های آسیا راه دادند که آنها در سال اول اشتراک خود تا مرحله یکش فینال برآمدند. این خیلی دستاورد بزرگ است. دسته جوانان ما، دسته 23 ساله ما که با راحت یافتن به سال آینده که در تاشکند به فکرم میگذرد، دسته 17 ساله ما که در این دوام استقلالیت دو کرات به چمپیونات جهان راه یافتن و خیلی خوب است.
فتح‌الله، شما تا به امروز بازی میکنید، بگویید که چی پیشروی هست اولا در برگزاری مسابقات؟ من در نظر دارم چمپیونات تاجیکستان و دیگر مسابقه هایی که امروز برگزار میشوند.
سال به سال فوتبال ما چمپیونات تاجیکستان خیلی پیشرفت است، برای اینکه دسته ها پرقوتر هستند، لیگنر های زیاد اومده در تاجیکستان بازی کرده هستند و چمپیونات تاجیکستان چه خیلی میبینید سال به سال خوب تر است، برای اینکه اگر اهمیت داده باشند همه مخلصان فوتبال از سه دسته در یک دسته در لیگ چمپیون، دو دسته دیگر در کوبه افریقا بازی میکنند. دسته CSKA که من در اونجا بازی میکنم سالی یکم است که سالی 2022 در کوبه افریقا بازی میکنند. این برای فوتبال تاجیک خیلی پیشروی است.
دسته منتخب ملی کشور نتوانسته است با مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا راه یابد. از نگاه شما سبب چی است؟ سبب اساسی
چنانه که اهمیت میدادیم چند سال دسته ما رو با دسته های پرقوت نمیموندن، کوبک افریقا بوز میکردن، کوبک ویزوا بوز میکردن و چند سال اخیر دسته ما با اجازه داد که در این مرحله کوبک جهان و کوبک آسیا اشتراک کنند و البته همین سال ما قریب بودیم به این مرحله، البته یک دو خول نرسید. و از این راه نگاه نکرده باز آینده نزدیک البته ما امید داریم که دسته خود را در مرحله فینالی جام آسیا بینیم.
در طول چندین سال چندین نفر سرمربی ها عوض شده است. چرا سرمربی ها تستیز عوض می شوند؟ فتح‌الله، شما که نزدیکتر هستید، در تیم ملی کار کرده اید و بگید که چی باید کرد که تستیز مربی ها عوض نشوند و نتیجه شود؟
یکمین همین پرابلم این چی است که وقتی که با ما این نوزی میگوان که مربی از دیگر دولت یا که مربی از تاجیکستان، اساسی کار باید مربی که از دیگر دولت باشه یا که از تاجیکستان، اما وقتی که مربی تیم ملی میشد باید اون مربی فقط با همون فوتبال بازانی که دارد با همون تاجیکستان هم چند فوتبال بازان دارد با اونا باید یک با هم صحبت شود با اونا رنگ یک اویلا کند دسته را برای من نمیگم که مربی باید از دیگر دولت باشد که از تاجیکستان مربی باید یکمین همون درون دسته را خوب کند و بعد دسته من خودم که فوتبال باز هم چخیر که سورا فوتبال باز وقتی که مربی با تو خوب است مربی با تو یک گپ هستین با تو با گفتی اورسو اورنس میچات که تو
باوری
میتونی باوری میچات با تو برامواده برای مربی چی قوت داری چی مهارت داری همش رو نشون میتی ها برای بیرق باز میکنن همه فوتبال بازون برای ملت هم برای مخلصون نه که از مربی بسیار وابسته است.
تشکر. یکی از مساله های حل طلب چمنی یعنی که علفی میدان است. سالهای شوروی شما در خاطر دارید که
بله.
میدان یا چمن ورزشگاهی به نام فرونزه که امروز ورزشگاه مرکزی جمهوریوی نام دارد در اتحاد شوروی یکی از بهترین ها محسوب می شود.
بله.
ولی امروز چمن سنی است در بسیار ورزشگاه هایی که ساختند. درباره همین مسئله چی گفتنی دارید؟
مثال در دوره شوروی میدان پختکور خرمتپه در 10 بهترین میدان های اتحاد شوروی بود مکافات می گرفت. میدان هالی پلی تکنیک میگن ЦСКА بازی میکنه بهترین میدان بود. علف های طبیعی در کوره برای نگاه کردن در کوره بسیار بازینگرو در میدان های و سنی لاد میخورن.
تشکر. شما که فتح الله حاضر بازی میکنید به نظر شما کدام ورزشگاه ها حالت خوب میدانشون حالت خوب دارد؟
میدان خوب هستند، علفی خوب دارند، میدان خوجند، میدان خطلان، میدان ما دسته ЦСКА میدان خوب در تابستان. این حال همه میدان ها خوب نیستند برای که هوا کم در سرد شد و با که این حال که من بازی میکنم برای ما فوتبالزون ما از بچه ها پرسپورس میکنم وقتی بعدی بازی برای من قین است در سونی بازی کردن. برای همه میگن که فوتبالزون برای همه قین است در سونی بازی کردن. زمستون خیلی خوب است برای که زمستون ما یک دو ما داریم برای تیاری شدن. برای این وقت سونی برای تاجیکستان در کار است. نه همه میدان ها یک دو میدان باشد بس. برای همین من فکر میکنم که میدان ها علف باشد طبیعی. برای فوتبال بازان علف طبیعی باشد برای فوتبال بازان خوبتر است. برای که من در تیمی نورسانی که 16-17 سال دارن فهمیده بودم که 3-4 بازینگرشون جراحات وزمین گرفتن از جهتی میدان. بعد فوتبال بازانی که 30 سالشون از 28 یا 29 تا 30 فوتبال رو بس کردن از جهتی که مجرات وزمین از همین میدان گرفتن. با فکر من از سالی که همین میدان تولید 8 سالش 10 سال شده است در تاجیکستان خیلی جرات همین فوتبالزون مایه سخت شده استن.
علف میگم اما تخم علف رو هم میکورند در ورزشگاه های بزرگترین دنیا همین کار رو میکنن. لیکن روپوش سنئی که در میدان جمهوریوی ما هست در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی این روپوش سنئی است. این علف کوریده نیست. برای همین در این میدان بازی کردن دشواری می آورد و مشکلات زیاد می آورد. صحبت میز گرد ما به پایان می رسد. به شما برای کار آرزومندیم. شنوندگان عزیز، صحبت مفصل میز گرد در سامانه رادیوی آزادی و شبکه های اجتماعی نشر شده است. مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
ای دخترکی دهاتی جانم بردی تو ماندی جا جسمی خستم من می سوزی در میانی جان خانم می کنی
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. میزگان سمد و ورزشگری تاجیک در جام جهانی بوکس میانی زنان در شهر نیژنی ورتوفسک روسیه مدال طلا به دست آورد. این مسابقه از 7 تا 11 دکمبر به خاطر قهرمان مهنت سوسیالیستی فرمان سلمانوف در شهر نیژنی ورتوفسک روسیه برگزار شد. میزگان در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش میشیتما اردن دلای از مغولستان و مونیکا سیرافین از لهستان به دور نیمه نهایی راه یافت. او در نیمه فینال ملیکا شهیدوی روسیگی را مغلوب کرد و به فینال برآمد. مشتزن تاجیک در قوازمایی نهایی منگونسران بلسنی مغول را شکست داد و با مدال طلا سرفراز گشت. میزگان سمد و برادیوی آزادی گفت:
این یک برای ما افتخار است، توانستم با مدال طلا برتری بلند به تاجیکستان برگشتم.
در جام جهانی بوکس میانی کشورهای استحصال کننده نفت که از روی 13 درجه وزنی میانی مردان و 6 درجه وزنی میانی زنان صورت گرفت، بیش از 130 ورزشگر از 16 کشور شرکت کردند. به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان به غیر از میژگان سمدوا همچنین شایره زلقینارو، اکبرعلی عبدالرحمنزاده، عبدالرحمن یعقوبوف، شمشیر سعیدوف، نوروز جفایف و سلیمان نادیروف شامل بودند. ولی از بین آنها تنها میژگان سمدوا توانست مدال بگیرد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه سامبو به خاطر قهرمان اروپا ولادیمیر کولیکوف که در شهر دزرژینسکی ولایت نیژگورودسک روسیه برگزار شد، دو مدال به دست آوردند. محمود عبدالله، معاون سردآور این مسابقه از تاجیکستان، روز 14 دکمبر از شهر دزرژینسک روسیه به رادیوی آزادی گفت:
از تاجیکستان دو نماینده در وزن 64 کیلو در سامبوی ورزشی دورنده سکر مدال برنزی چمپیونات جهان سورمون لاتیکو و استاد ورزش رمضان جمعه در وزن 79 کیلو در رشته سامبوی رزمی شرکت ورزیدند.
پهلوان معروف تاجیک سوربان لاتیپوف در سامبوی ورزشی در وزن تا 64 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش از ارمنستان و روسیه به فینال برآمد. ولی پهلوان تاجیک در قوازمایی نهایی از گوشتگیر نامدار ازبکستانی دو کرد قهرمان جهان دولت جان همرویف مغلوب شد. همرویف با کمربند غالب مسابقه، مدال طلا و جایزه مالی با مبلغ $1,000 ایالات متحده آمریکا سرفراز گشت. با سوربان لاتیپوف مدال نقره و $500 سپرده شد. پهلوان دیگری تاجیک رمضان جمعایف در رشته سامبوی رزمی در وزن 79 کیلو برای جای سوم با مدال برنزی و جایزه مالی با مبلغ $300 مکافاتانیده شد. فوتبال یکی از نمودهای معمول‌ترین ورزش در جهان به حساب می‌رود و آن در تاجیکستان نیز هواداران زیاد دارد. من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف در میز گرد با سابقه‌داران و فوتبال‌بازان معروف تاجیک علی محمد میرزایف، سهراب حمیدوف و فتح‌الله فتح‌اللهیف درباره برد و باخت فوتبال تاجیک صحبت کردیم. حالا پاره از این صحبت به توجه شما پیشکش می شود. علی محمد میرزایف، خواهش میکردم که درباره دستاوردهای فوتبال تاجیک در زمان شوروی مختصر معلومات بدهید.
وقتی که در برای فوتبال گام میزنیم در تاجیکستان، این اولین دسته پرقوت این دسته دینامو دوشنبه بود و تر بعد پامیر دوشنبه است و بازینگرانی بسیار با قوت داشت که در دسته های یکچین اتحاد شوروی، دسته های المپی، دسته های جوانان بازی میکردن از تاجیکستان. ستاره فوتبال تاجیک این ولادیمیر غلام حیدرف میباشد که وای در سینی جوانیش، من با یادم هست، در بین نورسان جوانان بهترین نیم محافظتگر در اتفاق شوروی شدگی بود. بعد به دسته انرژتیک را دعوت کردند، بعد به دسته پومیر برآمد کرد، در دسته المپیک اتحاد شوروی برآمد کرد، بعد غلام حیدر با بازیگرای بهترین به مانند الکساندر پاگاریلوف گیس بازی میکرد در دروی شوروی، باز بازیگرای نوراس سرگی مندریکوای جایزه‌دار چمپیونات جهان بین نوراسون، باز بسیار بازیگرای بودند که در دسته های اتحاد شوروی از تاجیکستان بازی میکرد. بهترین دروازه‌بان در تاجیکستان حاضر خیلی دروازه‌بان نیست، این ولری ساراچو میباشد که وای بسیار در لیگ اولی ترپید مسکو بازی کرد و در یکی از بهترین دروازه‌بان های اتحاد شوروی در همون وقت در 33 بهترین دروازه‌بان وای وارد شدگی بود.
میخواستم که سهراب شما درباره دستاوردهای بزرگی که در ساحه فوتبال تاجیک در زمان استقلالیت تاجیکستان با دست آورده شده است نقل میکردید؟
در 5-6 سال اخیر دسته استقلال ما، چمپیون ما دو کرات به فینال جام افریقا برآمدند و من امسال دسته استقلال رو به لیگ چمپیون های آسیا راه دادند که آنها در سال اول اشتراک خود تا مرحله یکش فینال برآمدند. این خیلی دستاورد بزرگ است. دسته جوانان ما، دسته 23 ساله های ما که به و راحت یافتند به سال آینده که در تاشکند به فکرم میگذارد، دسته 17 ساله ما که در این دوم استقلالیت دو کرات به چمپیونات جهان راه یافتند و خیلی خوب هستیم.
فتولو شما تا به امروز بازی میکنید، بگوید که چی پیشروی هست؟ اولا در برگزاری مسابقات من در نظر دارم چمپیونات تاجیکستان و دیگر مسابقه هایی که امروز برگزار میشوند.
سال به سال فوتبال ما چمپیونات تاجیکستان خیلی پیشرفت است، برای اینکه دسته ها پرقوتر هستند، لیگنیرهای زیاد اومده در تاجیکستان بازی کرده هستند و چمپیونات تاجیکستان چه خیلی میبینید سال به سال خوب تر است، برای اینکه اگر اهمیت داده باشند همه مخلصان فوتبال از 3 دسته در یک دسته در لیگ چمپیون، 2 دسته در کوبه افریقا بازی میکنند. دسته CSKA که ما در اونجا بازی میکنم سالی یکم است که سالی 2022 در کوبه افریقا بازی میکنند. این برای فوتبال تاجیک خیلی پیشروی است.
کمبودی ها زیاد هستند، پرابلم های زیاد، مسائل حل طلب در فوتبال کنونی تاجیک هستند. دسته منتخب ملی کشور نتوانسته است به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا راه یابد. از نگاه شما سبب چی است؟ سبب اساسی
در دولت های همسایه ما پیش از همه جنگ گرجزنی نبود، برای همین وقتی که اتحاد شوروی بران خورد آنها اینفراستراکتور رو نقض داشتند، بازیگراشون موندن، ولی که از ما که از کار از اول سر کردن البته وزنی تر است، ولی چنانه که اهمیت میدادیم چند سال دسته ما رو با دسته های پرقوت نمیموندند، کوبک افریقا بازی میکردند، کوبک ویزوا بازی میکردند و چند سال اخیر دسته ما با اجازه داد که در این مرحله کوبک جهان و کوبک آسیا اشتراک کنند و البته همین سال ما قریب بودیم به این مرحله، البته یک دو خول نرسید و از این راه نگاه نکرده باز آینده نزدیک البته ما امید داریم که دسته خود را در مرحله فینالی جام آسیا ببینیم.
در طول چندین سال چندین نفر سرمربی ها عوض شده است. چرا سرمربی ها تست عوض می شوند؟ فتلو شما که نزدیکتر هستید، در تیم ملی کار کرده اید و بگید که چی باید کرد که تست مربی ها عوض نشوند و نتیجه شود؟
یکمین همین پرابلم این چی است که وقتی که با ما این نوزی میگوان که مربی از دیگر دولت یا که مربی از تاجیکستان اساسی کار باید مربی که از دیگر دولت باشد یا که از تاجیکستان، اما وقتی که مربی تیم ملی میشد باید اون مربی فقط با همون فوتبال بازانی که دارد، با همون تاجیکستان هم چند فوتبال بازانی دارد، با اونو باید یک هم صحبت شود، با اونو رنگ یک اویلا کند دسته رو و فرما داره که از کدام دولت وای بود فوتبال بازون بود، برای هم برای پرچممون، برای پرچم تاجیکستان و برای مربی بازی کند، برای مخلصان و برای مربی. وقتی که همین کار رو کرد مربی، وقتی که همین دسته رو رنگ یک اویلا کرد، این دسته حتما یکون جایزه خوب میگیره که برای جام این آسیایی که میشود آسیایی 2000 چند است 2023 هم به فکرم برای 2023 شانس خوب است برای تاجیکستان. برای من نمیگم که مربی باید از دیگر دولت باشد که از تاجیکستان، مربی باید یکمین همون درون دسته رو خوب کند و بعد دسته من خودم که فوتبال باز هم چخیلی که سورا فوتبال باز است، وقتی که مربی با تو خوب است، مربی با تو یک گپ هستین با تو با گفتی اورسو اورنس میچات که تو
باوری
میتونی باوری میچات با تو برامواده برای مربی چی قوت داری چی مهارت داری همش رو نشون میتی. اما برای بیرق بوز میگن همه فوتبال بوزن برای ملتمون برای مخلصون نه کی از مربی بسیار وابسته است.
تشکر. یکی از مساله های حل طلب چمنی یا اینکه علفی میدان است. سالهای شوروی شما در خاطر دارید که میدان یا چمن ورزشگاهی به نام فرونزه که امروز ورزشگاه مرکزی جمهوری نام دارد در اتحاد شوروی یکی از بهترین ها محسوب می شود. ولی امروز چمن سنی است در بسیار ورزشگاه هایی که ساختند. درباره همین مسئله چی گفتنی دارید؟
مثال در دوره شوروی میدان پختکور قرغون‌تپه در 10 بهترین میدان های اتحاد شوروی بود، مکافات میگرفت. میدان حال پلی تکنیک میگن ЦСКА بازی میکنه بهترین میدان بود. علف های طبیعی در کوره و نگاه کردن در کوره بسیار بازیگرو در میدان های و سنی لذت میخورن.
تشکر. شما که فتح الله حاضر بازی میکنید، به نظر شما کدام ورزشگاه ها حالتی خوبی میدانشون حالتی خوب دارد؟
میدان خوب هستن، علفی خوب دارن، میدان خوجان، میدان خطلان، میدان ما دسته ЦСКА میدان خوب بود در تابستان. این حال همه میدان ها خوب نیستند برای که هوا کم در سرد شد و با که این حال که من بازی میکنم برای ما فوتبال بازان، ما از بچه ها پرس پرس میکنم وقتی بعدی بازی برای من قین است در سونی بازی کنم. برای همه میگن که فوتبال بازان برای همه قین است در سونی بازی کردن. زمستان خیلی خوب است برای که زمستان ما یک دو ماه داریم برای تیاری شدن. برای این وقت سونی برای تاجیکستان در کار است. نه همه میدان ها یک دو میدان باشد بس. برای همین من فکر میکنم که میدان ها علف باشد طبیعی. برای فوتبال بازان علف طبیعی باشد برای فوتبال بازان خوبتر است. برای که من در تیمی نورسانی که 16-17 سال دارن فهمیده بودم که 3-4 بازینگرشون جراحات وزمی گرفتن از جهتی میدان. بعد فوتبال بازانی که 30 سالشون از 28 یا 29 تا 30 فوتبال رو بس کردن از جهتی که مجرات وزمین از همین میدان گرفتن. با فکر من از سالی که همین میدان تولید 8 سالش 10 سال شده است در تاجیکستان خیلی جرات همین فوتبالزون مایب سخت شده استن.
علف میگم اما تخم علف رو هم میکرند در ورزشگاه های بزرگترین دنیا همین کار رو میکنند. لیکن روپوش سنئی که در میدان جمهوریوی ما هست در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی این روپوش سنئی است، این علف کوریده نیست. برای همین در این میدان بازی کردن دشواری میارد و مشکلات زیاد میارد. صحبت میزی گرد ما به پایان میرسد. به شما برای کار آرزومندیم. شنوندگان عزیز، صحبت مفصل میزی گرد در سامانه رادیوی آزادی و شبکه های اجتماعی نشر شده است. مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
ای دخترکی دهاتی جانم بردی جانم ماندی جا جسمی خستم.